که میشه غم عالم میشینه تو این دل بیچاره. من نمیخواستم بری چون هیچ این اندازه دوست نداره. قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها
همچنان با شما دوستان عزیز هستیم از رادیو دری، برنامه زنده باد زندگی، و درباره عیب‌جویی صحبت میکنیم. هم از شما دوستای عزیز پیام‌های خوب گرفتیم، هم همکار ما شیما جان وفا با گپ و گفتی که با شما داشتن نکات خوبی را از شما با ما منتقل کردن. و برای دیگه وقتی که فکر میکنیم ناگهان یک دفعه ذهن آدم میره سراغ فلان خاطره که یک وقتی مثلا شد که اتفاقات را در کنار هم مثلا چیدیم، یک سری رفتارها را به گمان خود ما بد تلقی کردیم و اونا را تصمیم گرفتیم که یک حکم صادر بکنیم که فلانی بد آدم است، کلن از اول تا آخر سر تا پا بد آدم است، و کلن دنبال عیب و عیوب گشتیم و روی نکات مثبت، روی خوبی ها چشم خود بستیم. متوجه شدیم یا نشدیم که اصلا کلن خوبی ها را کنار گذاشتیم و عینک بدبینی و بدگمانی را به چشم زدیم. وقتی که عینک بدگمانی را به چشم زدیم، عینک تیر و تار بدگمانی را، فقط تنها چیزی که از پشتی عینک میشه مشاهده کرد عیب هاست و ایراد هاست و نه خوبی ها، نه زیبایی ها، نه گل ها، نه قشنگی ها. او سپرتیم همی عینک.
فکر میکنم در جامعه دیدن با افراد و اشخاص مختلف نشستن برخاست کردن، ولی در ضمن ازی نقاط مثبت و بارز از اینا رو گرفتن ای از همه بهتر است ازی که ما خواسته باشیم همرنگ جماعت باشیم. به نظر من همون نکات مثبت تر گرفتن خیلی بهتر از اینکه همراه این کسی باشن، خیلی خوبتره.
خب همچنان با شما دوستان عزیز هستیم، پیام بفرستیم و درباره موضوع برنامه سر نظر بکنیم، بگوین اگر تجربه‌ای داشتین مورد عیب‌جویی قرار گرفتین یا گاهی خود شما. بله دیگه وقتی آدم به خود مراجعه میکنه میبینی که بله یگان وقت تو هم از این کارا بکردی، بله هم خود شما، خود ما، و وقتش است که فکر کنیم که بهترین رفتارها را نشان بدیم. و وقتی که وارد یک مجلس میشیم، وارد یک جمع میشیم، زیبایی ها رو ببینیم، پشت این نگردیم که باش ببینیم که فلانی لباسش چی رقم بود، کوتاه بود، بلند بود، وی دیدی که وی هم غذایشان چطور شور بود، بیچاره کلی ترتیبات دیده، میمانی کده، خرج کده، وقت گذاشته. وقتی که بیرون میشیم هیچ کدام از این خوبی ها گفتن نمیشه، وی هم غذایشان چقدر شور بود، دیدی هم گوشش چقدر بیخی هم تو خامبویک بود و از این قبیل چیزها. و یک عالم خوبی، حیف نیست واقعا اون همه خوبی را آدم نبینه و نگویه و تکثیر نکنه، ها؟ حیف نیست؟
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو دری.
خب 10:57 دقیقه است. دکتر حوری بیانی، کارشناس برنامه با موضوع ایبری در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان همراه. وقتی که یک نفر با صفت عیب‌جویی میشناسیم و شاید خود ما هم بارها و بارها از کلام او و قضاوت او در امان نبودیم، تمام تلاش خودمان را داریم که از او دوری کنیم، چون نادیده گرفته شدن ویژگی های مثبت و ابراز و تکرار این ابراز که ویژگی های منفی یک فرد گفته شوه میتونه که بسیار آزاردهنده باشه، خصوصا در مورد نقص ها یا ویژگی های ظاهری و فردی ما که اصلا عیب هم محسوب نمیشه. اما وقتی که فرد عیب جو اینها را میبینه، ممکنه که ما را مورد بی احترامی حتی قرار بده و این عدم امکان تغییر میتونه برای ما سخت تمام شوه. اگر که ما یک عیب، یک نقص، یک کمبود داشته باشیم که اونها را بتانیم رفع کنیم، در هنگام عیب‌جویی دیگران هم باز چون امید به تغییر و بهبود داریم، شاید که به ما آسیب کمتری وارد شود. و شاید از اولین تصمیم‌هایی که ما در مواجهه با یک فرد عیب‌جو می‌گیریم این است که دوست داریم از این صفت و از این ویژگی دور باشیم. مثل وقتی که فردی را میبینیم که خدای نکرده دروغگو است، یا که غیبت میکنه، یا یک ویژگی منفی دیگه داره، اولین واکنش ما این است که نمیخواییم که این گونه باشیم. و حتی اگر که از خود اون فرد عیب‌جو هم بپرسید، شاید که نپذیره که این ویژگی منفی را داره. علت این اتفاق ای است که عیب‌جویی میتونه که آغاز و شروع موجه داشته باشه، چون عیب‌جویی یک ویژگی است دیگه، یک صفت است که به مرور زمان در یک فرد ایجاد شده و از ابتدا وقتی که وارد این مسیر شده نمیخواسته که به این نتیجه نامطلوب دست پیدا کنه. به طور نمونه عیب‌جویی میتونه که نتیجه این باشه که یک فرد نسبت به پیرامون خود کنجکاوی داره و این کنجکاوی، این جستجوگری و این میل به یافتن حقیقت ها در این مسیری قرار گرفته که به تدریج نقصان ها را دیده، کمبود ها را دیده، عیب ها را دیده و شاید به این دقت نکرده که حتی به صورت تمرینی در برابر هر نقصانی که به او توجه میکنه دو برابر کمال و خوبی ببینه و شاید حتی با نیت خیرخواهانه، با نیت فهم عیب‌ها و فهم نقصان‌ها و فهم کمبودها به هدف برطرف کردن اونها وارد شده باشه، اما کم کم وجه مثبت نادیده گرفته شده. مثلا به این خاطر که تلاش برای بهبود، برای توسعه میتونه که سخت باشه، میتونه هزینه بردار باشه. خب یک فردی که عیب جوست، اون نقصان و عیب میبینه و میگه که ما با بیان اون عیب مسئولیت فردی و اجتماعی خود خورا انجام دادم
و شانه خالی میکنه از تلاش برای رفع و گام نهادن در مسیر بهبود و توسعه. یعنی یک ویژگی فردی دیگه که عدم مسئولیت پذیری بوده وقتی که همراه شد با این فردی که حتی با نیت خیر وارد فهم و کشف عیب ها میشه، او را به مرور تبدیل میکنه به یک انسان عیب جو.
تشکر از دکتر حوریا بیانی و تشکر از شما که همراه ما بودین. میگه که چند دقیقه همراهید میشینه که مثلا قصه کنه، حالا احوالی بپرسین. یک دفعه میغلطه طرف صحبت از یک فرد دیگه و شروع میکنه به گفتن عیب و ایرادهای از او، از سر و روی و کالا و زندگیش، و اونمو لحظه ها را تلخ و تاریک میسازه به جایی که او لحظه شیرین باشه و بگین و بخندین و از موضوع های صحبت کنین که هر دو نفرتان آگاه تر شوین، هر دو نفرتان زندگی تان غنی تر شوه و به اصطلاح زیباتر شوه، اما میگذره با گفتن عیب و ایراد از یک نفر دیگه که خب چقدر در دین و آیین ما نکوهیده شده و بسیار زشت بسنده زشت گفته شده. خب با شما هستیم در ادامه برنامه، بریم با سراغ همکار ما شایما جان وفا در هرات.
سلام، بشه خودتون رو معرفی کنین؟
جواد هستم، یکی از باشندگان ولایت هرات.
آقای جواد، خوش آمدین به گفتگوی ما در رابطه به عیبجویی و ایراد گرفتن به زندگی مردم صحبت میکنیم. خصلت خوبی هست یا نه؟
نخیر.
چرا عیبجویی میکنیم؟ با وجودی که میدانیم که تا جایی که ارتباط با ما زندگی دیگران نداره نباید مداخله بکنیم، نباید خدای نکرده عیب و ایرادی به زندگی اونا بگیریم، چرا باز هم ما عیب میگیریم؟ چرا دنبال عیب و ایراد از دیگران هستیم؟ خود هم نمیبینیم.
چیزی شده بین ما مردم افغان که کوشش میکنن که یک شخص دیگر تخریب کنیم، یک عیبی برای پیدا کنیم، یک گپ برای بگیم، یک دیگه چیزی بکنیم، یک حساب، یک تخریبگیری یک انسان میشه و یک شخصیت یک انسان میشه. من واسه دنبال عیب یک شخص هستم که به حساب داستان جور کنیم. خیر بدیم
آقای جواد، اثراتی که میتونه بر یک فرد عیب و ایرادگیر به دیگرا بگذاره، خود عیبجویی از او یا همون خصلت از او، چی میتونه باشه؟
یک انسانی که همیشه دنبال عیب دیگر را که باشه و هیچ وقت نمیتونه زندگی خود خوب بسازه، چون که عیبی که با وجود خود خوب میبینه کوشش میکنه او رو به مردم تجربه ده، به این واسه دنبال عیب یک شخص که او رو بتونه تخریب کنه.
سلامت باشین شما.
زنده باشین. خیر باشین.
همچنان با شما هستیم دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، آماده سخن هستند.
سلام دوباره خدمت شما محترمان. درباره این صحبت میکردیم که افرادی که عیبجو هستند شاید حتی نیتهای خیرخواهانه داشته باشند، اما به مرور و در جریان رفتارهای مداومی که از خود نشان میدن به تدریج تبدیل به یک انسان عیبجو میشن. شاید ابتدای مسیر یک فرد عیبجو توجه به دیگران بوده، بارها با هم از این صحبت کردیم که ما برای داشتن اخلاق و خصوصاً زیستن در یک اجتماع اخلاقی باید بتانیم به دیگران توجه کنیم. یک بار فهم یک نفر از این توجه به دیگری است که به دیگری کمک کنیم، نسبت به دیگری خیرخواه باشیم، دست در دست خودمان و دیگری حرکت کنیم، رشد کنیم. اما گاهی اوقات فهم ما از همین واژه که میگیم باید به دیگری توجه کرد، از این وظیفه که میگیم باید به دیگری توجه کرد، ممکن است که اشتباه باشه و گمان کنه توجه به دیگری یعنی زندگی دیگری و رفتارهای فردی دیگری را به عنوان تنها موضوع اندیشیدن قرار بده و انگار یک ذره‌بین به دست خود بگیره و ببینه که همسایه او، فامیل او، همسنفی او، همکار او و هممحله او چه کار انجام میده. و باز اگر امین فردی که ذره‌بین گرفته و در زندگی دیگران کنکاش میکنه، اگر به صفات دیگه مثل حسادت و رقابت ناسالم میدان داده باشه، قطعاً زاویه دید او اشتباه خواهد بود و فهم او از زندگی و رفتار دیگری هم همینطور. و چه بسا اتفاقاً به دنبال کمبودها و عیبها و نقصهای دیگری حرکت کنه. مثلا فضای رقابتی برای داشتن یک شغل از اون عیب و نقصها سوء استفاده کنه. پس فهم نادرست از توجه به دیگری هم میتونه ما را گرفتار عیبجویی کنه. اونقدر میتونه که این فهم نادرست بر زندگی ما و شما تأثیر منفی بگذاره که حتی زمان پر ارزشترین داشته خودمان را صرف کنیم برای اینکه دیگری و زندگی او را بفهمیم، در حالی که اونچه که اولویت داره ای است که درباره خود بیندیشیم، برای رشد خود کار کنیم و رفتارهای ما مبتنی بر فهم ما باشه از زندگی، از اهداف و آرزوها و خواسته هایی که اونها را به تدریج به دست میاریم، نه اینکه مدام در پی این باشیم که دیگری چه کار میکنه تا ما هم اما کار انجام بدیم. چه بسا اون کار، اون وظیفه و شغل و داشته برای دیگری بهترین باشه، اما برای ما و شما اتفاقا مناسب ما نباشه، بهترین ما نباشه و این میتونه خسران بزرگی برای ما باشه. 40 سال، 50 سال، 60 سال یا بیشتر از خدا عمر میگیریم و در آخر متوجه میشیم این که ما با فهم نادرست از توجه به دیگری جا پای دیگری گذاشتیم، جز تکرار زندگی دیگری اتفاق دیگه ای نیفتادن. و چقدر سخت است که یک روز یک انسان متوجه شود که از زندگی اصیل بی بهره بودن.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برای خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشم. فرزند شما.
خب تشکر از این که همراه ما هستین. 11:10 است. همکاران ما در بخش نمایش آماده هستن در خدمت شما باشن.
مادر جان، من دیگه نمیتونم. چطور بگویم من دیگه کتی بیادرم نمیتونم کار کنم؟
چی میگو بچه؟ چطور با بیادرت نمیتونی کار کنی؟ کدام گپ شده؟
نه مادر جان، چیزی نشده، ولی
بیادرت دستت گرفته بچین، تو رو به اینجا رسانده. حال میگی که نمیتونم هم بهش کار کنم؟
گپتان صحیح، دستم گرفته صحیح. من هم ده سال خوب برش کار کردم، حالا هم دیگه نمیتونم کتش کار کنم.
خود چرا نتونی؟ چی گپ شده که نمیتونی کار کنی؟ بیادرت کم برات زحمت کشیده، حالا میخوای پشتش خالی کنی؟
مادر خندم، شما که میدانین رویش با ما چطور است.
رویش با تو چطور است؟ او که با تو کم از بیادر قند و جان چیزی نگفته.
همیشه یک نگاه مثل سنگین و منتبارش طرف ماست، همیشه از بالا با ما سیل میکنه. من رو بایست یک کارگر میبینم، فقط که من مزدور کارش هستم.
نه بخیر، من این چیزها را نه اومشنبا. من خواه همیشه میبینم که چقدر برات دل میزوزانه، چقدر برات کار یاد داده، چقدر برات همیشه کار داده که تو بکنی. آله میگی که من نمیتونم امرایش کار کنم. بعد از او خودت اختیار داری بچیم، من نمیتونم جلوت بگیرم. ولی هیچ وقت فراموش نکو جان مادر که همی بیادرت بود که تو را به اینجا رساند. خب این گپ هیچ وقت فراموش نکو.
بیادرم حق مرا بده، نمیخوای بیادری کنه.
مگه من حق تو را خورده؟
حق من خیلی زیادتر از اون چیزیه که برام میته.
حالا بون مکت بیادرت گپ بزنم، باید همه چیز معلوم شوه. او حق تا اگه زیادتر نداده باشه کمتر نداده.
نه مادر قندم، شما که خبر ندارین بهتر از طرفداریش هم نکنین.
خود سعیست، من برش گپ میزنم، همه چیز معلوم میشه.
گپ بزنین، گپ بزنین هم چیزی حل نمیشه مادر جان. به هر حال من تصمیم خود گرفتم که دیگه امروی بیادم کار نکنم.
بچین، حساب کتابای بیادرت رحیم چی رقم است؟
حساب کتابای رحیم؟ چطور مادر جان؟
آمده بود اینجا.
خب؟
از توی کمک پیش ما گلایه کرد.
مادر جان، من فکر میکنم رحیم یک کمک عوض شده. یک کمک نه، خیلی عوض شده. دیگه او رحیم سابق نیست.
چطور جان مادرم؟
حال هیچ لازم کلانی مرا نمیکنه. یک گپ که میزنم سرش سخت میخوره.
بر ما هم یک چیزایی گفت، مثل ای که دلش هست که ازت جدا شوه.
مادر، از ما جدا شوه مگه میتونه کارهای خود پیش ببره؟ دو روزه کل سرمایه خود از دست میده. میفهمین گپ کجاست؟
گپ کجاست ها؟
مادر جان، امی پسرتان، امی بچهتان رحیم با سمیر خیلی رفت آمد میکنن.
خب
او هم بیخ گوشش خوانده که بیا با ما کار کو. بیادر چطور است؟ چطور نه؟ سقط خورده؟ دیگه چی بگویم مادر جان؟
دمه هم گفت که بیادر ما قمره نمیتو از تو گپا ما ایران موندم بیخی.
چی بگویم مادر؟ ما توبال دستش گرفتیم که خودم تا شریکش ساختم. حالی که با کاروبار بازار آشنا شده میخوای بره. من جلوش نمیگیرم، ولی سمیر او را بازی میته. من سمیر میشناسم.
چی بگویم به خدا، حالا که تصمیم خدا گرفته، تو دستش گرفتی، خدا خیرت بده، کار برش یاد دادی، خدا عوضش برد میده. دیگه حالا بان که خودش کار خدا پیش ببره، دلش دیگه.
گفتم که من حرف ندارم، ولی یک کم سرمایه که داره اونمورم از دست میده. با شما نگویم که چرا جلویش نگرفتی.
خب البته که تو باید مثل سابق مراقبش باشی بچی.
هستم مادر، هستم. راستی مادر، اینه بفرمایید. یعنی سند خانه است که ما برای رحیم خریدیم. در این مدتی که با هم شریک بودیم تانستم کم کم برش پسنداز کنم و این خانه را بخرم. اگه خانه را نخواستم ایش پروا نداره، معادل خانه پیسش میتو.
خدا خیرت بده بچیم، تو بر رحیم خانه خریدی؟
بله.
رحیم خودش خبر داره؟
نه برش نگفتم، میخواستم غافلگیرش کنم، ولی هر روز رویش با ما بدتر شد. دیگه آخر گپ مرا که گوش نمیکرد، حتی در روی من میخست.
بچیم خیر است، بیادر خوردت است، اتمن رحیم خبر شوه خوش میشه. شاید هم از این که بخوای از تو جدا شوه پشیمانم شوه.
تصمیم داشتم که کلن کارها را به رحیم بتم، ولی خب رحیم دیگه تصمیم خود گرفته، دیگه را او را گپ داده مادر.
خب تو جلوشه بگی جان مادر.
نمیشه مادر، من هر چیز دیم.
میگم بیادر جان، من در مورد خود اشتباه فکر میکردم، من رو ببخش. بته دست خدا.
نه رحیم جان، یه چی کاری بود که کردی؟
خودت جای پدرم بودی و هستی. مادر کل گپها رو به من گفت، من فکر میکردم.
گوشگو رحیم جان، گوشگو، تصمیم تو هم خوب تصمیم است، بهتر است که ما اصلا جدا شویم. تو برای خودت کار کنی و من برای خودم.
نه دیگه، حتی فکرشم نمیکنم.
گوشگو بیادر، تو از یک جایی باید مستقل شوی. تصمیم تو غلط نیست، ولی ارتباطت با صبر خان خوب نیست. من فکر میکنم اینمی ارتباط غلط باشه. تو هر کاری که تصمیم داری امور بگو، تو دیگه عاقل شدی، کلان شدی، همه کارها رو میفهمی. من مراقبت هستم، مثل سابق حمایتت میکنم.
زنده باشی بیادر جان. درست است، از یک جای آدم باید، یعنی آدم ها باید از هم جدا شن، ولی این جدایی باید قسم نباشه که حمایت هم دیگر نداشته باشن.
بله رحیم جان، گپ درست است کاملا. هیچ نترس، کارهای تا پیش ببرد، من پشت سرت هستم، پشتیبانیت میکنم. پول نیاز داشتی؟
خب تشکر از همکاران ما در واحد نمایش رادیو دری 11 و 18 دقیقه است. زنده باد زندگی رو میشنوین. میتونین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0-794-71-7144 در افغانستان که با تلگرام هم وصل هست، 0-90-5300-689 شماره اختصاصی برنامه زنده باد زندگی که میتونین پیام بفرستین، دلنوشته هایتان رو بگوین، انتقاد و پیشنهاد بکنین و هر آن چه دل تنگت میخواهد بگو.
صدره در انتظارت، صدره در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب و سر دویدم. صدره در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادن گب و سر دویدم. چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی ثمر دویدم. شب رفت پیش چشمم دنیا سیاه و گردید، خورشید من نیامد، من بی ثمر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم ز کار افتادم گر بسر دویدم. صدرت در پشت در دویدم پایم ز کار افتادم گه بسر دویدم. تا یک صدای پای دانسو در شنیدم، جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم. تا یک صدای پای دانسوی دست شنیدم، جستم تو را ندیدم باره دگر دویدم. صدرت در انتظارت، صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گه بسر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتادم گه بسر دویدم. صدرت در انتظارت، تا پشت در دویدم پایم زکار افتاد وان گه بسر دویدم.
آهنگ زیبایی بود با صدای احمد ظاهر که تقدیم حضور شما دوستان عزیز شد. صد ره در انتظار است، اگر شما قدمی بردارین و امید و امیدواری و توکل به خدا را پیش راه بسازین، راه های زیادی هست که شما را دعوت میکنه که بیا از این طرف، بیا از این طرف، میتونی راه باز کنی، از اون طرف میتونی راه باز کنی، از دل تاریکی ها میتونی تیر شوی و عبور کنی و بری به سمت روشنایی ها، بری به سمت خانه خورشید. خب دوستان عزیز، دقایق پایانی زنده‌باد زندگی است. انشالله که از برنامه امروز لذت برده باشین، خوشتان آمده باشه. اگر پیشنهادی دارین، انتخابی دارین، گفتیم که خیلی راحت، برنامه اصلا متعلق به خود شماست، برنامه از خود شماست، شما سازنده برنامه هستین. پیشنهاد بتین، انتخاب بکنین و دلنوشته هایتان و تجربه هایتان را بنویسین، بخصوص در ارتباط با موضوع برنامه که عیب و عیب جویی هست. و همه تبادل تجربه است که میتونه احساس های خوب و همدلی را گسترش بده، ما را به تصمیم های بهتر و انتخاب های بهتر برسانه. انشالله که از رفتارهای ناخوب دوری کنیم و فاصله بگیریم و هر روز و هر دقیقه و هر لحظه که میگذره ما به سمت روشنایی های خود ما را نزدیک بکنیم، از تیرگی ها و تاریکی ها، از رفتارهای ناپسند فاصله بگیریم، دور دور شویم. خب سبا بخیر از چی میگیم؟ از این که در خانه و خانواده، در فضای پرورشی که فرزندان رشد میکنن و کلان میشن، چه رفتارهایی را انشالله سعی کنیم تمرین بکنیم که فرزندان ما فرزندانی شوند که از نظر اخلاق و رفتار آداب مدار باشن، عیب جو نباشن، صفات و ویژگی های خوب را در وجود اونا پرورش بتیم. مثل یک باغچه که سعی میکنیم که آب بتیم، نور برسانیم، هرس بکنیم و یک باغچه پاک و ستره و هم تو دلی و گلگلی بسازیم. انشالله که موفق باشین و سلامت و تندرست و فردا هم انشالله وقت داشته باشین ما را همراهی بکنین. تا فردا و فرصت دیگر، خدا یارتن.
شما بهتر می دانید. من وقتی دارم یک پازل جور می کنم، اگه یک تیکش نباشه خو کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم، هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش همدیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن، من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم. کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، شما خو از من بهتر میفهمین.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
بشه یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم، یادت نره عشق روزگارم، دوست دارم، دوست دارم. دلبستگیامون نگرانم، با خبر از شوری چشم دگرانم، وقتی صدات میزنم و تو میگی جانم، صاحب خوشبخت‌ترین قلب جهانم، صاحب خوشبخت‌ترین قلب جهانم. با منی و عشق نفس میکشه پیشم، عاشق اون جمله معروف همیشم، این که به هیچی جز تو وابسته نمیشم، هرچی میگم دوست دارم خسته نمیشم، هرچی میگم دوست دارم خسته نمیشم. اگه بشه یک میلیون بار بازم میگم خیلی دوست دارم، یادت نره عشق روزگارم، دوست دارم، دوست دارم. اگه بشه یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم، های با تو هم عشق روزگارم، دوست دارم، دوست دارم.
در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد، که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، وقتی در باغ نیایش گلهای معطر توحید را می بویم، پرنده ای می شوم به وسعت پرواز در آسمان آبی یکتاپرستی، قطره ای می شوم در دریای بیکرانه هستی تو، تو را زمزمه می کنم، تو را که از آسمان کرامتت همیشه باران رحمت می بارد.
بسم الله
دوستان عزیز و ارجمند، روزتان پر از خیر و برکت. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: هرگاه نزد تو قرآن بخوانند، بر تو واجب است که سکوت و توجه کنی.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 14 و 15 سوره تغابن آشنا شویم.
داستان آیات. هجرت به مدینه در میان خشم و عصبانیت مشرکان آسان نبود. مخالفت و کنترل شدید برای جلوگیری از خروج مسلمانان از سوی و ابراز احساسات و عواطف همسر و فرزندان و تحریک آنان به ماندن در مکه از سوی دیگر مسلمانان را متأثر می کرد و با تردید می افکند تا اینکه عاقبت به زندگی در کنار عزیزان خود رضایت می دادند و در مکه می ماندند. ولی عده‌ای که جدی و مقاومتر به نظر می آمدند، به اعتنا به این امور زودگذر در راهشان استوار بودند و برای راضی کردن خانواده آنان را تهدید می کردند و می گفتند: اگر شما همراه ما نیایید و در مکه بمانید و در این اندیشه باشید که بعداً به ما بپیوندید، آن وقت دیر شده و ما اعتنایی به شما نخواهیم کرد، پس بهتر است حالا همراه ما بیایید. آیه های 14 و 15 سوره مبارکه تغابن نازل شد و گروه نخست را از ترس و اثرپذیری و اطاعت از زن و فرزند برحذر داشت و از گروه دوم نیز خواست خانواده را در فشار قرار ندهند. هر زمانی که هجرت کردند و به مدینه آمدند، آنان را بپذیرند و گذشته را فراموش کنند. خداوند متعال در این آیات می فرماید:
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید،
بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید، و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا شما را می بخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است. اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند و خداست که پاداش عظیم نزد اوست.
همراهان ارجمند، همونطوری که تلاوت قرآن و نزدیکی به آن موجب برکات فراوان است، قطعا دوری از چنین منبع پرخیر و برکتی خسران و ضررهای جبران ناپذیری را در پی دارد. این قضیه بر اهل علم و دانشمندان به هیچ وجه پوشیده نیست، اما افراد عادی ممکن است تا این حد به عمق قضایا واقف نباشند. با وجود فراوانی کتاب قرآن در منازل و حتی در تلفن‌های همراه به صورت نرم‌افزاری، اما متأسفانه قرآن بسیار غریب و مهجور مانده است. حاصل دوری از این کتاب شریف در جامعه امروزه به وضوح دیده می‌شود. از جمله این موارد به هم خوردن آرامش خانواده هاست که این آرامش می‌تواند در پرتو تعلیمات این کتاب به خانواده ها برگردد، چون قرآن با جامعیت خود برای هر قسمتی از زندگی بشریت، از جمله برای خانواده و رساندن آن به ساحل آرامش برنامه دارد، ولذا در سایه آن میتوان خانواده را از امواج سهمگین هجوم دشمنان خارجی و مجازی به آرامش دائمی رساند.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاست‌گذاری ندارد. اصل این است که ما دلمون، جانمون، معرفتمون حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتاً طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در اون تأمینه، آرامش روحی در اون هست، سکینه و اطمینان در اون هست، هم آسایش جسمانی در اون وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتاً طیبه، یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه، انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم. پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور کن. پروردگارا قرآن را از ما راضی کن. پروردگارا ما را از قرآن و اهل بیت لحظه ای جدا مکن.
دوستان عزیز ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره یاسین به قلب قرآن معروف است.
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط
از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است. شاید مطالب موجود در این سوره و اهمیت آنها که شامل مهمترین و حیاتی ترین مسائل اسلامی است موجب شده است که سوره یاسین و مثابه قلب قرآن تلقی شود. این سوره بخشی از اصول اعتقادات همچون توحید، نبوت و معاد را بازگو می کند.
Subhanallah.
عزیز، ما اگر کسی را دوست داشته باشیم و عاشقش باشیم، قطعا خواستار صحبت با او هم هستیم، چون از هر طریق دلمان آرام می‌گیرد و شادی و نشاط وافری در خود احساس می‌کنیم. قرآن کریم معجزه است که در آن خداوند که عاشق بندگان خود است با آنها سخن می‌گوید و این توفیق بزرگی است که ما بندگان می‌توانیم حرف‌های کسی که عاشقش هستیم و متقابلاً او هم ما را دوست دارد را بخوانیم یا بشنویم و این موهبت نصیب کسانی می‌شود که او را درست شناختند و دلشان برای شنیدن حرف‌های او پر می‌کشد. و براستی چه معجزه‌ای والاتر از این که خداوند جهانیان با ما سخن میگوید.
ابتی علمنی القرآن لأعطر منه الأكوان و ارتله و اجوده و اروی من الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 8 تا 13 سوره صف با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد